شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما در هر کجا که هستید، بار دیگر با وحید صمدی عزیز هستم، از جان به در بردگان دهه 60 و از فعالین چپ و شناخته شده زندانیان سابق. بار دوم با ایشون هستم و پرسش هایی رو که منظور کردم با وحید صمدی عزیز در میان میذارم. وحید عزیز، در اینجا یک پرسشی مطرحی که موضوع زندانیان در برابر اعدام ها چگونه بوده؟ و اون چی رو که دیگران با نوعی گمانه زنی مطرح میکنن، این پرسش رو من میخوام از شما بپرسم که آیا این امر واقعیت داره که زندانیانی که اعدام شدن از جریان اعدام ها اطلاع نداشتن و در اساس زندانیان مارکسیستی که جان به در بردن در واقع کسانی بودند که متوجه تنگی اوضاع شدند و لایه‌ای از مسلمانی رو پذیرفته بودند تا بتونن جان خودشون رو به در ببرند و بیشک امروز هم در میان ما هستند؟ آیا این نگاه یه نگاه واقعیه یا اینکه در واقع یه نوع تراپیه برای شعای عمل خودش؟
منم سلام میکنم در این بخش دوم گفتگو و مجددا تشکر میکنم که وقت گذاشتید. راستش من ابتدای توضیح بدم در مورد اینکه زندانی سر موضع کی بود توی زندان‌های جمهوری اسلامی. واقعیت اینه که یک بحث هست راجع به زندانی سر موضع و یه بخش بود راجع به موضع عمومی زندان و زندانیان. در واقع زندانی سر موضع کسی بود که متناسب با شرایط و جو موضعش تغییر نمی کرد و در تمام اوضاع احوال زندان تا زمانی که سر موضع میموند به شرایط رژیم تن نمیداد، مثلا مصاحبه یا انزجار رو نمیپذیرفت، یا بسیاری از رفقای چپ مارکسیست در واقع از مارکسیست دفاع میکردن و یا حتی اگر نمیخواستن به رژیم پاسخی بدن، با همونطور که من در جلسه اول هم اشاره کردم، پاسخ میدادن که حاضر به پاسخگویی به سوالاتی از این نوع نیستن و به تفتیش عقاید تن نمیدن. این تفاوتی نداشت. در مورد تمام گروه های سیاسی ما زندانیان سر موضع داشتیم. مثلا در مورد ملیکش های مجاهدین یه چیزی الان اگر اشتباه نکنم حدود 70 نفر بودن که توی دوره قبلم اشاره کردم. اینا واقعا علی رغم احکام پایینی که دو سه ماهی که از سالهای 58 و 59 در واقع داشتن و همچنان در زندان مونده بودن، در بدترین شرایط دست از مغازهشون نکشیده بودن. یا ملیکش‌های چپ هم همینطور، کسایی که حاضر تن نمی‌دادن به مصاحبه و مونده بودن، یا در بندهای سر موضعی همینطور که افرادی بودن به این شکل. بند ابدی‌ها همینطور تشکیل شده بود از تعداد بسیار بالایی از سر موضعی‌هایی که متناسب با شرایط یا فشارهایی که وارد می‌شد، حتی زمانی که به اعدام محکوم می‌شدن دست از موضعشون نمی‌کشیدن. این در واقع زندانیان سر موضع بود. یه بحث هست که راجع به موضع عمومی زندان، بعضی از زندانیان بودن که به دلایلی که گاهی این دلایل قابل فهم بود و توجیه پذیرم بود، ترجیح میدادن متناسب با شرایط به یه نوع انعطاف نشون بدن. مثلا گاهی اوقات مصاحبه رو میپذیرفتن، یا مثلا در مورد مجاهدین گاهی اوقات میپذیرفتن که به جای اتهامشون که مثلا سازمان مجاهدین بگن منافقین، یا به شکلهای مختلفی کوتاه بیان به قول زندان زیرابی برن. و این قابل توجیه بود که کسانی که تو زندان بودن میفهمن که به هر حال این هم تو زندانهای جمهوری اسلامی قابل فهم بود، چون مثلا یک جمعی که زیر بازجویی ان، مثلا با یه تشکلی این حسابو میکردن که باید کل مجموعه مثلا طوری برخورد کنه که زیر فشار بیشتری نره، بازجویی حساسیت بر نینگیزه و احتمالاً باعث شکستن افراد ضعیف‌تر یا زندانیان دستگیر شدگان ضعیف‌تر نره. بنابراین تشخیص میدادن که مثلا شاید مواضع پایین‌تری رو تو شاید اتخاذ بکنن. در مورد مجاهدین این یک وضعیت ویژه‌ای داشت. چپ‌ها در واقع اکثرا مواضعشون رو فردی انتخاب می‌کردن، یعنی اکثرا خیلی از چپ‌ها یا به هر حال اگر سر موضع بودن به شرایط توجه نمی‌کردن و به بغل دستیشون نگاه نمی‌کردن، سر موضع وای می‌سادن. ولی در مورد مجاهدین یک کمی فرق می‌کرد. مجاهدینی بودن که بسیار مقاوم بودن، یعنی من شخصا میتونم مثلا نام ببرم حتی اینجا از میان اونها، مثلا جابر حبیبی یکی از دوستان من که واقعا از بچهای مجاهدین بود، یکی از به نظر من از با شناختی که از روحیش داشتم از اسطوره های مقاومت بود، مسعود مقبلی و دیگران، اینا تو رابطه با مجاهدین موضعشون رو هرچند تو سخت‌ترین شرایط سر موضع بودن، گاهی اوقات تو شرایط عمومی بند موضعشون رو می آوردن تو سطح عموم جمع مجاهد با اون همون توجیهاتی که گفتم. در واقع اینا تو شرایط سخت موضعشون بالاتر می رفت، تو شرایط نرمالتری که موضع بقیه زندانیا بالا می اومد اینا خودشون رو به یه نوعی تطبیق می دادن. به هر حال این تفاوتی بود که بین زندانی سر موضع و زندانی که در واقع موضع عمومی زندان که اشاره کردم و در قسمت اولم گفتم که تو مقطع اعدام‌ها این موضع بسیار بالا اومده بود و تو سطح بالاترین موضع خودش بود، موضع عمومی زندان. در پاسخ به این سوالتون باید بگم که اصلا صحیح نیست که زندانیان مارکسیستی که جان به در بردن کسانی بودن که تنگی اوضاع رو حس کرده بودن. این برداشت که من باش آشنام و حتی در پاسخی به خود فردی که این اظهار رو بیان داشته، این نظر رو بیان داشته بهش مستقیما گفتم، این به این معناست که در واقع اون مارکسیستایی که اعدام شدند به این دلیل اعدام شدند که آگاه نبودن و اگه آگاه می شدن اعدام نمی شدن و کوتاه می اومدن، و اونایی که اون مارکسیستایی که در واقع اعدام نشدن کسایی بودن که به یه نوعی از موضعشون دست کشیده بودن. واقعیت اینه که این اصلا صحیح نیست، این یک نوع برداشت فرصت طلبانه است از نظر من و دنبال اینه که ضعف کسانی رو که خودشون کوتاه اومدن یا تو شرایط از موازهشون دست کشیدن رو توجیه بکنه. من مثالای برای شما میزنم، مثلا همونطور که گفتم اونهایی که ابدی بودن یا بند سر موضعی بودن که اونها تو هیچ شرایطی، بسیاری از اونها در هیچ شرایطی از موضعشون دست نمی کشیدن. در رابطه با کسایی که بعدها آگاه شدن من اصلا میتونم چند تا مثال همین الان به ذهنم میرسه بگم. فرضاً حجت الیان کسی بود که کاملا آگاهانه و در شرایطی به دار زده شد که مطلع شده بود از کشتار. حجت اونچنان توی هیئت مرگ به تحقیر کشید این دستندرکاران و جنایتکاران و اونچنان مقامات مسئول کشتار رو به تحقیر گرفت که اینو تحمل نکردن و اینو با مشت و لگد و ضرب و شتم و کتککاری پاسدارا دوره کردن و در واقع راهی تناوای دار کردن. یا رضا قریشی آگاهانه در زمانی که میدونست اعدام صورت گرفته اعلام کرد که من از مارکسیسم دفاع خواهم کرد و رفت این کار رو کرد. من میتونم نام ببرم، باز در بندی بودیم که تمام زندانیان مطلع شده بودند از اعدام، از بند بچه های مجاهدین بود و یکی از مجاهدینی که مطلع شده بود از اعدام میخواست بره در بزنه و خودشو معرفی کنه و اعلام آمادگی بکنه که منم آماده اعدامم. کسی بود که برخورد باش نشده بود و به هر حال در بندی قرار گرفته بود که باش برخورد نمیشد. ده ها نمونه میشه از این موارد نام برد. مثلا رفیق خود من اکبر شارگونی در واقع از کسایی بود که زنده ماند، از اعدام ها رهید ولی کوتاه نیومد و سر موضعش وایساد و جزو کسانی بود که اعدام نشدن. علاوه بر این میتونم نام ببرم از تعداد زیادی از زندانیان که در میان اونا زندانیان چپ هم هستن که اصولا به هیئت احضار نشدن و در برابر اون هیئت مرگ قرار نگرفتن. بنابراین من فکر میکنم این نظرات به هیچ وجه با واقعیت تطبیق نداره و هدفشون اینه که حداقل مقاومت بخشی از زندانیان رو تخطئه بکنن و به طور کلی مقاومت انسان و مقاومت در برابر جمهوری اسلامی رو تخطئه بکنن که اصلا خوشایند نیست و در واقع آوانسی است که اینها به نوعی به جمهوری اسلامی میدن.
خب خیلی ممنونم از این پاسخ صریح و روشن. باز یه پرسش اینجا مطرحه وحید عزیز، پس از مطلع شدن زندانیان از ماجرای اعدام‌ها چه اتفاق افتاد؟ آیا اصولا همه زندانیان برای برخورد احضار شدند یا اینکه نه اشکال دیگری رو اینجا اونجا میشه گزارش کرد؟
بعد از مطلع شدن زندانی‌ها از ماجرای اعدام خب برخوردها متفاوت بود. همونطوری که گفتم میشه اسامی ده ها نفر رو من همین الان تو ذهن دارم در واقع، ولی خب شاید زیاد درست نباشه بیان کنم اسم ببرم، ولی میشه ده ها زندانی رو در واقع نام برد که با شروع اعدام ها هم قصد کوتاه آمدن نداشتن و سر موضع وایستادن و حتی تا آخرین لحظاتی که به دار کشیده شدن زانو نزدند و شاهدان زیادی هست از این در مورد این و زندانیایی که مطلع شدن و من اشاره کردم تو سوال قبلی و به دار آویخته شدن و کاملا آگاهانه پذیرفتن و همینطور میتونم از زندانیایی که موندن و زانو نزدن و کوتاه نیومدن تو اون شرایط نام ببرم که در واقع موضعشون رو حفظ کردن ولی به دلایلی و تحت شرایطی و با توجه به این که در یه مقطعی اعدام‌ها متوقف شد تحت افشاگری‌هایی که توسط منتظری صورت گرفت و نامه‌نگاری‌هایی که بیرون از زندان در از اواخر مرداد بین منتظری و خمینی صورت گرفت و همینطور درز خبر کشتارها و شک کردن خانواده زندانی‌ها به این که در زندان دارن کشتار می‌کنن، این باعث شد که اعدام‌ها متوقف بشه و یک سری از زندان یعنی که سر موزه هم بودن برهن و زنده بمونن. این سوالی که شما میکنید باید همونطوری که اشاره کردم باید بگم که نه، همه زندانی ها احضار نشدن، بخشی هاش توی راهروهای مرگ پشت در دادگاه ها موندن یا حداقل اگر از فیلتر اول گذشتن، مثلا در مورد مرتد فطری، زندانیان مارکسیستی که مرتد فطری شناخته نشدن در واقع از فیلتر اول گذشتن و توی راهروهای مرگ مونده بودن برای اینکه دوباره احضار بشن به هیئت مرگ، بعضی از اونها با متوقف شدن اعدام ها موندن و احضار نشدن به سری دوم.
خب وحید عزیز، امیدوارم که خستت نکرده باشم. یه پرسشی مطرحه و این ماجرای مرتد فطریه. از منظر شما مسئله مرتد فطری چی بوده و دیگر اینکه آیا تمام زندانیان چپی که به عنوان مرتد فطری شناخته شدن اینا اعدام شدن یا به عکس اونها که مرتد فطری نبودن زنده موندن؟ این ماجرا رو هم خوبی که توضیح بدید.
خب مرتد فطری توی فقه این آقایان در واقع کسی است که به نوعی ندای اسلام بهش رسیده، حالا یا از طریق پدر و مادرش یا با آشنا شدن با اسلام، ولی و به اسلام رو آورده و بعدها دوباره اینو کنار گذاشته. به اینجور فردی میگن مرتد فطری. برخی از این زندانیان چپ بدون اطلاع از چنین بحثی فکر میکردن که اگر اعلام کنن آره پدر و مادرمون مسلمان بوده فلان بوده، این باعث میشه که اینا کوتاه بیان یا به هر حال یک آوانسی اینا بتونن داشته باشن در این رابطه و بتونن از زیر موج اعدام خارج بشن. ولی در واقع همین مسئله باعث میشد که این افراد به عنوان مرتد فطری شناخته میشدن و اولین نشانه ها رو برای اینکه مستعد اعدام هستن و باید کشته بشن از دید رژیم نشون میدادن و در واقع بسیاری از اینها به سوی طناب دار فرستاده شدن. ولی بعضی از زندانی ها که بعضن آگاهانه هم بود کتمان کردن، یعنی گفتن نه حتی ما پدر و مادرامون ندیدیم حتی یک بار نماز بخونه یا اظهار مسلمان بودن بکنه و خود ما هم هیچ برخوردی نداشتیم. بنابراین بر این نوع زندانی ها در واقع از نظر اون فقه یا اسلام حرجی نبود و اینها مرتد فطری شناخته نمی شدن، بنابراین می تونستن از اون فیلتر اول عبور کنن. ولی اینکه واقعا آیا کسی که مرتد فطری نبود دیگه از خطر اعدام میرهید، اینطوری نبود، چون یک کسی که مرتد فطری نباشه ممکنه کافر باشه، کافر حربی باشه و بنابراین حکم قتلش واجبه. بنابراین اون تنها یه فیلتر بود و همونطور که گفتم کار ماشین کشتار رژیم رو راحت میکرد و سرعت میبخشید و باعث میشد که افرادی که از دید رژیم مسئله دارتر، کیفیتر و هستن و باید زودتر حذف بشن سریعتر انتخاب بشن. بنابراین خیلی از اونایی که به عنوان مرتد فطری هم شناخته نشدن سری بعدی توی راهروهای مرگ وایستادن برای اینکه به موضع اینا بپردازن، آیا اینا در واقع حالا که مرتد فطری نیستی از مارکسیسم دفاع میکنی از موضع دفاع میکنی، حاضری مصاحبه بکنی، حاضری جمهوری اسلامی رو بپذیری و غیره و همینطور تا آخر تا هم چه بسا حتی مواردی همکاری اطلاعاتی. یکی از رفقای من که هم خود من باش تو جریان مسائلش بودم، هم از رفقای دیگری که تو تمام اون مراحل همراهش بودن، مثلا اکبر شارگونی هست. اکبر شارگونی در فیلتر اول مرتد فطری شناخته نشد بار اولی که به هیئت مرگ فرستاده شد، ولی این همچنان توی راهروهای مرگ منتظر بود که برخوردهای دیگه باش صورت بگیره و تنها زمانی از مرگ رهید که دادگاه و عمل اعدام در نیمه های شهریور متوقف شد، در حالی که کسانی بودند که مرتد فطری شناخته نشدند ولی به دلیل اینکه بار دوم یا سوم به درون هیئت رفتن اعدام شدند. از اون ورم برعکس، در واقع کسایی که مرتد فطری شناخته می شدن این نبود که حتما کشته بشن. بعضی وقتا خود اونجا بررسی می کرد توی اون سلی، توی اون دادگاه، که حالا که این فرد مرتد فطری هست موازش چیه، تا چه حد کوتاه اومده، در نتیجه میتونست از فیلترهای عبور بکنه. فکر میکنم پاسخ سوال شما رو داده باشم. داریم
ممنونم. حالا این پرسش مطرحی که هرچند که پیشتر از شما پرسیدم که هدف رژیم از این سطح فشار و به روی زندانیان سیاسی چی بوده و شما پاسخ گفتید، پرسش اینه که این اعدام ها چگونه خاتمه پیدا میکنه و آیا رژیم در رابطه با زندان و کشتار زندانیان به اهدافی که پیشتر شما توضیح دادید برای خودش تعیین کرده بود رسید یا اینکه نه ناموفق بوده؟
در واقع همونطوری که گفتم، درز اخبار از زندان به دفتر منتظری و اعتراضی که از سوی اون صورت گرفته بود، آیت الله منتظری، اعتراضی که به خمینی طی نامه ای نوشته بود که ماجرای اعدام ها رو مطرح کرده بود و به اون معترض شده بود و با مشکوک شدن خانواده های زندانی ها نسبت به جریان کشتار و حتی شایع شدن این مسئله در خارج از کشور که دارن زندانی ها رو کشتار میکنن، رژیم با مشکل مواجه شد و از سرعت اعدام ها کاسته شد و تا اونجایی که من یادم احتمالاً روز 13 شهریور در واقع بود که جریان اعدام یک باره و ناگهان متوقف شد، یعنی هیئت مرگ در گوهردشت بود و روزی که طبق گفته رفقایی که توی راهروهای مرگ وایستاده بودن و منتظر برخورد بعدی بودن، هیئت مرگ یک باره زندان رو ترک میکنه و اون زمانی بود که حتی ناصریان به عنوان یکی از جلادان زندان گوهردشت در اون موقع که زندانیان رو در واقع به مسلخ میفرستاد و با شادی تمام و با شتاب تمام سعی میکرد سرعت ببخشه به اعدام ها و هرچه بیشتر از زندانیان رو نابود کنه، اینطوری که رفقایی که اون روز اونجا بودن توی راهروهای زندان گوهردشت و منتظر هیئت مرگ بودن تعریف میکنن، ناصریان دنبال هیئت میدویده و میخواسته که هر طوری هست اینا رو نگه داره، به خاطر اینکه تعدادی زندانی رو آماده کرده بوده برای اینکه به درون هیئت برن و حکم مرگشون رو بگیرن. در واقع این روزهای آخری بود که اعدام به این طریق و ناگهان متوقف شد و کاملا آشکار بود که رژیم از به هر حال متوجه شده که میتونه عوارض شدیدی داشته باشه و مسئله لو رفته و دیگه بهتره متوقفش کنه. حتی ما شنیدیم که جلوی زندان و گوهردشت خانواده ها تجمع کرده بودن، خانواده هایی که مدت ها بود ملاقات نداشتن و حتی از سوی مأمورین زندان و گوهردشت تیراندازی هوایی شده بود در رابطه با این تجمع. این بود، یعنی این فضایی بود که باعث به نظر من باعث توقف شد، وگرنه رژیم چه بسا هنوز برنامه داشت که اگر امکانش باشه ادامه بده. بعد در رابطه با اهداف رژیم، من فکر میکنم رژیم به اهدافش رسید. به هر حال اون جمعی رو که میخواست از بین ببره و معضل زندان رو و معضل آیندش رو با نابود کردن اونها به نوعی حل میکرد، تونست این کار انجام بده و بهترین انسانها رو نابود کرد. واقعا من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی صدها چگوارا رو کشت و به دار آویخت، هرچند که از بسیاری از زندانیان نتونست آوانسی بگیره و فدا شدن اون زندانیان اسطوره هایی از مقاومت رو برای تاریخ مبارزه در ایران به جا گذاشت.
وحید عزیز، باز هم بایستی از تو تشکر بکنم که وقت تو در اختیار من گذاشتی تا بتونیم به این پرسش هایی که روشنی می افکنه به مباحث مربوط به زندان و فراتر از اون چیزی که تا به امروز تحت عنوان خاطرات و به جامونده از زندانیان رها شده هست رو با شنوندگان رادیوی راه کارگر در میون بذارید. از شما به خاطر پذیرش دعوت من ممنون و سپاسگزارم. امیدم برای اونی که بتونم پرسش‌های بعدی که پیش روی من اونها رو هم با شما در میون بذارم و نگاهتون رو نسبت به این پرسش‌ها دریافت بکنم. شاد و سربلند باشید.
من هم مجددا از شما متشکرم. خیلی ممنون.